سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم و نخست به سرخط موضوع امروز 27 انور توجه کنید. درهای بسته بازار سلطان کبیر بعد سوختور ده ها تاجران ضرر دیده به دریافت کمک امیدوارند. که ها حق گرفتن اجازت اقامت موقتی در روسیه را دارند، حکومت روسیه قاعده های مشخص را نشر کرد.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
و راکیروی خوجند دوشنبه بلو رفته است، از برفی زیاد یا نرخگذاری وزارت نقلیات.
اول خدمت میشه حوزی مثلا گیره من 130 تا 120 تا جوان حسابونه های اوتو ارزان تر.
سوختوری دو روز پیش در بازار سلطان کبیر دوشنبه ده ها تاجری آن را موقتا بیکار گذاشت. برای برقرار کردن دکان های به کمیتش رفته وقت لازم است. تاجران زیان دیده که اکثریت برای حالت های فوق العاده مثل سوختور سوغورتن ندارند، انتظارند که مسئولین بازار دست کمک میرسونند. مسئولان به مولرجب یوسفی و شهلوی عبدالله گفتند ضرر دیده ها را ناامید نمیکنند.
بازار سلطان کبیر بعد از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچی را که از آتشمان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحبکاران میگذارند.
مملکت بزرگ تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونها را برقرار نموده تا همون مدتی که اونها مثلا ضرری بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونها را دستگیری میکنند.
چگونه دستگیری؟
مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با امید دریافت کمک از مسئولین بازار نمیخواهند در این باره صحبت کنند. به گفته مسئولین بازار سلطان کبیر در آتش سوزی صبح 25 انور 46 دوکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دوکانداران تقریبا 800 هزار سامان زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسیش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحبکار کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت.
رو میریم به موضوعهای دیگر. صبح امروز گروه از مشتریان توج پروم بانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته در برای تقدیر امانتهایشان توضیح خواستند. مشتریان میگویند نوروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغهایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشیر ظریفی با این میزوجان صحبت داشت.
گروه از مشتریان توج پروم بانک بعد از آنکه راهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند.
ما به یک امید کلان قطعی من پنج چهارشنبه که فقط می آیم در نزد قبول که همین ما را قبول کنند به درد دل ما برسند، درد دل ما را پرسان کنند. یگون بر نزد ما نبر آمده است، این نمیخواه بر آمدن، این ما را گوش کردن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم.
این گروهی 8 نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشوره داده است که به طور خطی مراجعه نمایند. این مشتریان بانک مفلس شده تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دادشان نمیرسد.
دلارای حاضر ما اوگاب تنیدم جناب گجرا نگاه میکنه در وقتش گفت که در بانک سومورت سوموندم سومونا مونده موتیان 4 سال شد من даже سوغورتا ما نگرفتم 2017 2 سال 2017 18 19 23 سال شد سوغورتا ما نمیتونم 17000 سومون 17000 سومون.
مشتریان بانک تاکید نمودند که ماه مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان میرسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است.
همه کارا بگم که سیکرت مخفی میگذشت. حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1 میلیون 700 هزار او را 400 هزار فروختند، چیزایی که 20,000 40,000 اور 7,000 فروخته سن فقط برای کیسه خچان کار کردن.
تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایوف رئیس سابق تاجپرون بانک را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماس‌های ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریپوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپرون بانک گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پی به میان آمدن مشکل مالی در تاجپرون بانک، اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند.
در دادگاه نویه رودکی با محاکمه محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. اودینایف با اوبوشی و دعوت اون به افرادگرایی گمان بر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه عیب نامه را به اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف با اوبوشی متهم بوده، با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویه رودکی با رادیو آزادی گفت مرافعه دو روز پیش شروع شده، حالا ادامه دارد. محمود اودینایف رو روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روسیه شماره کوتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP رو برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زودگان تاجیکستان سعی میکنند از همین رو شهروندی روسیه رو به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خوری آلوده شده بود. طبق قرار نوی حکومت که ها حق گرفتن RVP رو دارند، در گزارشی نوبتی میبینه.
بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد. ولی تمامی تلاشهایش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مرتبه برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیاد نمیگیرد. اما میگوید هیچ نفهمید که کووتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده میشود.
این هم مثل لاتاری است. اگر بختتون آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید.
سر از 14 ینور قرار نوی حکومت درباره تصدیق کووتا و قایده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کووتا از جانب کمیسی مخصوص داده می شود. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو، کمیسیه باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل 1 سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خیش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کووت اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش میشد. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوت ستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است.
وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20, 30, 40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمی دانم. حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه.
در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کووتا شما درخواست می فرستید. این درخواست شما رو کمیسیه بررسی می کند.
размещается в письменном виде.
РВП به مهاجران امکان میدهد که برای پتنت پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان میکند هنوز معلوم نیست.
چند روز به این طرف قیمت روحکیرو از مرکز ولایت سوخت به پایتخت تاجیکستان تقریبا یک برابر بالا رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران را به بار آورد. در نوبت خود کیروکش ها میگویند خراجات آنها نیز بیشتر شده است. شهرهای دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار می رود و بالا روی نرخ روحکیرو نیز در پی بریدن برف زیاد روزهای اخیر به مشاهده می رسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
آنهایی که امروزها از ولایت سوخت به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهکیران نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سامانه از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهکیرا از 130 تا 150 سامانه رسیده است.
نرخ همه رفتولی 120 130 کن. اگر بسیارتر آدم گرم تا سیوم دیالتا سیکس کرن 100 سامان کسد. برای مخیر ستودن هرچی هردون شب با همکه خودتر هفته و تشته دیدن نرمانده.
هر بار حوال خیلی میشه حوزی مثلا گیره من یک سو سی تا یک سو بیز یک سو تونجا هم که سامونه های آوزو ارزان تر.
مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها رفت میدهند. راننده ها میگن علاوه بر این برفباری شدید چند روزی اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است.
مردم عقلش میبیاد پیش میشتن میگه سیمر دی زفیر نمیشتن میگه این به چی میگه من اینجا از چی شش گاز اگه 100 سوم میگیریم 600 سوم میره همین خیر 300 کیلومتر میره 40 لیتر گازتون چامل 160 سوم 55 سوم تروزو میتیم خودش 250 سوم برابر از خود میگیم 300 کیلومتر برای که 300 سوم پول آدم اونها چی دار کنم قرار افتاد.
در همین حال مسئولان ترمینال سوخت میگویند قیمت شوی راهکیرا در فصل زمستان موافق به نرخ گذاری های وزارت نقلیات است. بنابر فرمان وزیر نقلیات راهکیرای یک کیلومتری راه خوجند دوشنبه 2.5 سامانی مایند شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سامانی راست نیاید. در فصل گرما این نرخ ارزان تر است.
خب من 4 نفر به تقسیم شده کرد و 187 سامانی می فروت. برای 6 نفر 125 سامانی می فروت. ما حسابی میانه که دید ما های به حال و 100 سامان تا 120 سامان معلومات نامه پیشنیاد می کنیم برای راکه را یک طرف. برای سوی زمستان تا 150 سامانی.
ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشان ها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. با گفته آنها در همین چند روزی آخر راهکیرا از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سامانی هم رسیده بود.
مقصد مشنو که 182-200 رفتگی خولی هم اومده هم. همین ایسو بمین رسخودی او پروی پره اینجا گرفتن همین.
این 200 سوم شده باشم که یک روز شده که همون روزی که
یک روزی
که یک روزی که همون روزی برف بارید دو روزی جمعه شنبه راه وازبه بود
اصلا همون روزی.
مسئولان نظارت نرخ در راه ها میگن راه پولی مسافران را راننده های بلند نکنند که غیر قانونی فعالیت میبرند و از زیاد شوی مسافر استفاده میکنند. آنها میگن نه همه کراکش ها حجت لازمه کاری و انداز سپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صحیفه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار
درآمد اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما پیشکش میکنم. در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینیف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز شده است. آدینیف به افباشی و دعوت عام به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافع اول عیبنامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی می باشد. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت مرافع محمود آدینیف و پسرش دو روز پیش شروع شده به طور باز ادامه دارد. و افزود در روز اول مرافع آشنایی عیبدار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال و جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندان آنها و 4 شاهد حضور داشتند. حبیب الله رضایف، پسر محمود آدینیف که در کرسی عیبداری نشسته است، روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیبنامه را رد کردند.
ما روزی نیستم گفتم غیر قانونی است. این گفتم غیر قانونی، این همه ای که این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئولیت کردن سر ایما بخش پرسن ما اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کم تروازبی خلاتو خیلی مو بخشیده کردیم.
محمود آدینیف را روز 5 دکبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان افباشی پرونده گشوده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. خبرهای دیگر، وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفتگانه روسیه را برای بازداشت دارای انگیزه های سیاسی منتقد کرملین الکسی نوالنی و هم سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران آزادی او محکوم و آزادی او را طلب کردند. در اظهارات مشترک روز 26 ژانویه که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و بریتانیا امضا کردند، بازداشت رقت آمیز نوالنی انتقاد و آزادی بلافاصله و بی قید و شرط او تقاضا شده است. در اظهارات یادآوری شده است که روسیه باید مطابق به تعهدات بین المللی خود در زمینه تأمین حقوق بشر عمل کند. نوالنی روز 17 ژانویه در فرودگاه شرمیتو و هنگام بازگشت از برلین بازداشت شد. او از آوگوست سال 2020 در یک بیمارخانه آلمان از آثار زهرآلودشوی تبابت می گرفت. آزمایش های اروپایی ثابت کردند که نوالنی را با زهر نوع نظامی نویچاک زهرالود کردند. نوالنی گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داده است که او را زهرالود کنند، ولی کرملین این اتهامات را بی پایه و اساس میخواند. رهبر مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکی از اتحاد اروپا و امریکا خواست که نسبت به الکساندر لوکاشنکو برخورد با جسارت و شدیدتری به کار برند. لوکاشنکو از سال 1994 در سر قدرت است و اعلان پیروزی او در انتخابات پرزیدنتی ماه آوگوست سال 2020 باعث به ناراضیت سرتاسری مردم و اعتراض و راهپیمایی‌ها شده است. تیخانوفسکی روز 27 ژانویه از لیتوا استاده در جلسه وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا سخنرانی کرد و خواست این نهاد بخش چهارم تحریم‌های خود نسبت به رژیم لوکاشنکو و متفقانش را جاری کند. او اینچنین تحقیق بین المللی موردهای نقض حقوق انسان و هم تروریست خواندنی عاملان این حادثه را تقاضا کرد. تیخانوفسکی گفت واکنش جهان همان خیلی نرم است. خود لوکاشنکو میگوید که کاری بدی نکرده است و تا حال آماده نشد به مخالفانش وارد مذاکرات شود. در روسیه وکیلان مجلس با تمدید 5 ساله مهلت سازش نیو استارت راضی شدند که همچون قرارداد بازدارنده سلاح‌های هسته‌ای معروف است و یک سند مهم میان مسکو و واشنگتن به شمار می‌رود. دومه دولتی در آوازه روز 27 ژانویه با رأی آرا به تمدید سند موافقت کرد. این سازشنامه سال 2010 امضا شده، مهلت اجراش هفته آینده به آخر میرسد. بر اساس شرط های این سازشنامه روسیه و ایالات متحده آمریکا شماره کلاهک های هسته‌ای، موشک ها و بمب افکن های خود را در مقدار معین نگاه می‌دارند. یک روز پیش از این روسیه و ایالات متحده اعلان کردند که سازشنامه دراز کرده می‌شود و برای این رضایت کنگره ایالات متحده لازم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تا زمانی فعالیت مسجدها در تاجیکستان 4 روز دیگر مانده است، اما مقامات از حالا گشته و برگشته هشدار می‌دهند که در صورت رعایت نکردن قاعده‌های بهداشتی در عبادتگاه‌ها را دیگر باره می‌بندند. بعضی از ساکنان می‌گویند هشدارها به مورد است تا نمازگزاران قاعده‌های بهداشتی را جدی بگیرند. ایده دیگر باور دارند این هشدارها ظاهراً بهانه برای تصمیم‌گیری در آینده است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. مسئولان اکثر مسجدها این شب و روز برای نمازگزاری دست جمعی شرایط فراهم میارند. در مسجد خورمیرشکار ناحیه سینای شهر دوشنبه گفتند تا این دم مواد کافی بهداشتی و نقاب و حرارت سنج را تامین کردند. دولت جان ایسایف امام خطیب مسجد روز 26 ینور به رادیو آزادی گفت:
ما البته در تحولات خورم محل های مثلا بگیم دست شبه صابون های مایی هستند که از آنها مثلا پیشکی تیار کردگی هستیم و بعداً حتی تاکید کردیم که همو پای افزارا سلنسیا که تهورات میکنن با اونها دیگر نویان خودشون هر کس پای خودشون و سرچوق های مثلا یک کراتکی برای که با دو کس مثلا استفاده نبرن و خواهش میکنیم با از همون کسانی که مثلا به مسجد میان تهورات خوبتر میشد که در خونه های خود تهورات کنن.
مقامات تندرستی تاجیکستان نیز از نمازگزاران خواستند نقاب طبی پوشند و دست و پای افضل ها محلول بهداشتی بپوشند و هنگام نمازگزاری فاصله جسمانی را رعایت کنند. بر علاوه امام خطیبان از نمازگزاران دعوت دارند که هر کس با جای نمازهای شخصی به مسجد حاضر شود و به پهن و گسترش بیماری سبب نگردد. نمازگزاران از باز شدن در این مسجدها استقبال میکنند. آنها میگویند باز ماندن در این مسجدها در آینده از رفتار نمازگزاران بستگی خواهد داشت. نجم الدین احمدوف ساکن پایتخت گفت:
چه احتیاط کنن قایده رویایه کنن همین دولت که چی گو همین دولتی ویش نبرایه که همین بعد انشاءال همش نظم شد.
مسجدها در تاجیکستان بوری اول ماه مارت سال 2020 برای دو هفته و بعدن از 18 اپریل سال گذشته تا این جانی بستند. در پای مسجدها مکتب و دانشگاه و بازارها هم بسته شدند، اما بعدن مرحله به مرحله محدودیت های جاری شده برای مکتب و بازارها برداشته شدند. نمازگزاری در مسجدها بعد از آن اجازه داده می شود که وزارت تندرستی از اول امسال پای هم درباره ثبت نشدن گرفتاران بیماری همگیر در تاجیکستان خبر می دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی باقی است. رئیس جمهوری تاجیکستان نیز روز 26 ینور در پیام سالانه شرط های دوباره بسته نشدن مساجد کشور را اعلان کرد. او گفت در حالت رعایت نشدن قاعده های بهداشتی در این مسجدها بسته می شوند. تحلیلگران امور مذهبی شرایط رعایت 100 درصدی قاعده های بهداشتی را در بعضی از مسجدهای کشور ناممکن می دانند. اشاره آنها به سوخت بناهای مسجد هاست. فریدون هادی زاده تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: از همه مهم این است که در مسجدها باید گردش هوا بسیار درست باشد. ستادی مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان هفته گذشته اجازه داد که از 1 فوریه در مسجدها نمازگزاری دست جمعی برگزار شود. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 مسجدهای کشور 9 ماه باز بستند. در تاجیکستان حدود 4000 مسجد را رسما ثبت نام کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در دادگاه ناحیه رودکی به محاکمه محمود آدینایف معاونی بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف آغاز کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آدینایف به افباشی و دعوت آن به افرادگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه اول عیب نامه را بی اساس دانسته است. پسرش حبیب الله رضایف به افباشی متهم است و به شرط بیرون رفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه ناحیه رودکی با شرط ذکر نکردن نامش روز 27 ینور به رادیو آزادی گفت مرافعه محمود آدینایف و پسرش دو روز پیش شروع شده و طوری باز ادامه دارد. و افزود در روز اولی مرافع آشنایی ایبیار شونده ها با پرونده صورت گرفت. روز 26 ژانویه سوال جواب شاهدان و کارمندان کمیسریت حربی برگزار شد. در تالار مرافع پیوندانی آنها و چهار شاهد حضور داشتند. مهرنگار ریزای و همسری محمود آدینایف میگوید پیش از شروع مرافع با او چند دقیقه صحبت داشته است، شکایت کرد که بینایی چشمش سود شده، ستون مهرش آسیب دیده است. نقل کرد ریزایف. حبیب الله ریزایف پسری محمود آدینایف که در کرسی ایبیاری نشسته است، روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت وکیل مدافع مستقل ندارند و در مرافع عیب نامه را رد کردند.
این کمیسر خودش قطعی امنیت خردش مسئلیت کردن سن ایمو بخش کردن مو اومدیم خیلی شرط یه را دیدیم کم تروازبی خوراتو خیلی مو بخشیده کردیم سیون کم اون کرد گفتون کمیسر خودش نیگو کرد دفعه چی کمیسرات حربی روی کرد کمیسر خودش گفتون خونه مو اومدن بوان مو را پرس وحدو دودو بول کردن مو زبس کردیم این زبسوشان هست یک تا بلک تا گم زدون.
محمود آدینایف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر به گمان اوباشی پرونده گشاده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسر سابقش مهرنگار رضایف و پسرش حبیب الله رضایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید زوراوری و سخنهای قبیر را روا دیده است. پیوندان محمود آدینایف در نزد کمیسریت حربی بودن او را تصدیق میکنند ولی میگویند آن روز بر ضد به گفته آنها غیر قانونی به ارتش جلب شدن پسرش اعتراض کرده بود. دیرتر آدینایف را با دعوت آن به افرادگرایی متهم کردند اما جزئیات آن را شرح ندادند. عین زمان شیخ مصلح الدین رضایف پسر دیگری محمود آدینایف در بازداشت است و به اوباشی متهم میشود. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. او پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد و ماه نوامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت می کند. روز 13 ژانویه امسال سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفین و ژورنالیستان با انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
Joy.